بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ضمن تسلیت این ایام شریف خدمت همه عزیزان، آیه‌ای که تقدیم حضورتون شد، خدای تعالی سرگذشت رستگاران را بیان می‌فرماید. اونهایی که واقعا در طول زندگی راه صحیح و درست انتخاب کرد، کیا هستند؟ آنهایی که تبعیت کردند از جناب رسول نبی الامی. امی را بعضی ها گفتن چون اسم نسل قبلا ام القرا بود، یعنی مادر شهرها. بعضی گفتن نه، امی به معنی کسی سرسن سواد نداره. حالا در هر صورت هر کدام که باشد، تبعیت کردند از رسول امی، آن رسولی که میابید در دست او، مکتوبی که هم در تورات هم در انجیل از آن یاد شده. کاری که ای بزرگوار می کنه، امر می کند شما را به خوبی ها، نهی می کند شما را از بدی ها، حلال کرده است بر شما خوراک های خوب و پاکیزه را، حرام کرده است بر شما چیزهای پلید را. و بارهای سنگینی که از خرافات و اعتقادات غلط روی دوشتان سنگینی میکرد از دوشتون برداشت، قلهایی که به پاتون بود از پاتون گشاد، و آنهایی که ایمان آوردن بدو و احترام گذاشتن بدو، یاری کردن او را و پیروی کردن از آن موری که ما برون نازل کردیم، اولئک هم المفلحون، اینا هستن تقتداران عالم. در اونجا در این آیه شریف آیه 157 سوره اعراف، رسالت خاتم انبیا و مأموریت های عظیمی که این بزرگوار داشت و پیاده فرمود کلن در این آیه مطرح شده است. قسمت اول این است که می‌فرماید یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، یعنی دقت بفرمود که واقعا در این دستورات اسلامی آن چیزی که گفتن بکن و آن چیزی که گفتن نکن. اگر واقعا در یه لیستی بنویسیم گناهانی که گفتن انجام نده، خوبی‌هایی که خصوصا در بعد اخلاق چه بکن چه نکن، وقتی اینا رو واقعا مرتب بفرمود میدونید واقعا نبوده است یک چیز خوبی که اسلام و قرآن به ما دستور نداده باشه، نبوده است یک چیز بدی که اسلام از آن نهی نکرده باشه. من واقعا بنده به نظرم میاد اگر واقعا یک عقل سلیمی در کار باشد، ولی اگه کسی اعتقاد به آخرت نداشته باشه، کلن منحصرش به همین دنیا باشه، ببینه واقعا او کسی که واقعا تابعه این کتاب و این دستورات هست در همینجا در چه سعادتی به سر میده. چون کلن صفات بعد اصلا صرف نظر از ارشادم عواقب و اخرویش همینجا رنجه. فرض کنید یه کسی حسد داره، حالا صرف نظر از اینکه دفتر اعمالش با حسد تیره میشه، در خود همینجا داره رنج میبره. به قول جناب سعدی، توانم آنچه نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم، خود خود رنج برست، بمیر تا برهی ای حکیم رنجی که از مشقت آن جز به مرد نخوانده است. ما یه موجود اجتماعی است، واقعا نمیتونیم به تنهایی زندگی کنیم. ما بار یک دیگر را به دوش داریم. یعنی واقعا همین سفره‌ای که هر روز میگسترانید، ببینید چند نفر برای این سفره در کار بودن، چه عیادی زحمت کشیدن. یه موجود در تمام حال شؤون وقتی دقت کنید ببینید واقعا بشر نیاز به یک دیگر دارد. اگر این نیاز وسیله قانون حل نشه، اصلا هرج و مرجه. حالا اینجا ممکن است ایراد گرفته بشه، خب کشورهای دیگه هم نوعا قانون دارن. یعنی فرض کنید الان تو خیابون ماشین شما دارید، امکان ندارد که بدون قوانین رانندگی کسی رانندگی بکنه. اگه بخواد قانون رانندگی رعایت نشه هرج و مرج. حالا ما اومدیم قانون رانندگی رو درست کردیم، اما زامن اجرا که نداره، همونطور که ملازم میفرم. یعنی تو چراغ قرمز اگر پلیس باشه نوعاً فرض کنید رعایت میکنن، وقتی پلیس نیست رعایت نمیشه. قوانین بشری منهای حضور حضرت پروردگار که تعلیمات دینی خاصتاً در بعد توحید اسلامی ولو صحیح باشد قانون، اما زامن اجرا نداره. اگر بخواد زامن اجرا داشته باشه باید بگیم برای هر پلیسی، برای هر انسان یه پلیس باید باشه. خواهد برای او پلیس چی باشه؟ یعنی امکان اونگونه این نیست که قوانین دینی باشه. حالا هر کل قوانین دینی رو وقتی واقعا یه مقایسه باشه، این بحث کاره یک سخنرانی نیست، کاره چندین جلد کتابه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم آنچه که در اسلام مطرح شده واقعا در حد قوام بالاترین دستورهای الهی است که هم سعادت دنیا رو دربر داره، هم سعادت آخرت دربر داره. حالا در کل وقتی دقت بفرمایید می‌بینید توحید عشق، محبت، رأفت در خود وجود خاتم انبیا که واقعا بسیار عظیم بود وقتی انسان سرگذشته ایشون، در خود تعلیمات یه حضرت نسبت به بندگان خدای تعالی گونه ایست که واقعا از چشی بخواد رفتار کنه، صرف نظر از اینکه یک موجود خودش واقعا مفید برای جامعه است، در درون دلش پر از آرامش. این رعفت و محبت نه تنها در بعد اجتماع انسانی مطرح است، حتی به بعد اجتماع حیوانات هم مطرح است، حتی به گیاهان هم مطرح است. در اسلام آب دادن به گیاه مستحبه، ثواب داره. یعنی فرض کنید گوشه پشت خیابون یه گیاهی آفتاب خورده پژمرده، برم تو منزل یه لیوان آب بیارم بریزم پای این گیاه، این دستور میفرمان این ثواب داره. خب جناب رسول الله دارم در یه زهر وضو میگیرم، یه گرده میاد جلوشون میشینم، ایشون زهر تا آب بلند میکنن میذارن جلو گرده، وضو رو ناتمام میذارن. میگن آقا وضوتون رو تمام کنید. میفرمان ای که آمده اینجا نشسته خوش میکنم تشنه باش. یعنی ببینید اینجا نظیر ای در طول زندگانی بزرگوار بسیار است. و حالا دستورات هم در یک حالت تأمینی اگر بخون باقیم نگاه کنیم میبینیم کلن یه همچی برنامه است. یهل لهم و طیبات و یحرم علیهم الخبائث، کشیر حلال چپ کشیر حرام چپ. وقتی واقعا از نظر بهداشتی با خود نگاه کنید، از نظر تقویتی با خود نگاه کنید، از نظر آداب حرام و حلالی که خدای تعالی در این کتاب عظیم بر بشر نازل فرموده نگاه کنید، با بهداشت ما امروز و بهداشت همین امروز هم نگاه کنید. وقتی انسان نگاه میکنه این واقعا دستوری نبوده که از نظر بهداشتی لذت و حرام بودن در کتاب ما باشد که با اسلام و با بهداشت امروز تطبیق نکنه. شاید بعضی عرایزم تکرار باشه. چند سال پیش بنده در بیمارستان فاطمه نژاد قریب دیگه حالا باشد یه بیمار داشتیم، از کنار اتاقش که رد شدن یه پسر دهاتی بود، یه لاغر، یه شکم باور کنید این اندازه اومده و بالا. اصلا بنده با من شگفت بودم که این چجوری منتظر نشده. به دکتر گفتم آه ایچ پسره چیه؟ سرکن داره که نه نه تانگی میخوام پرده یه جراحیش کنم بیرم چیه تو دیشی تانگی با از فرواری اینا نه تانگی از این فرواز سوال کردم گفتن چطور شدی؟ گفتن آقای دکتر صبح ساعت هفت رفته حالا نزدیک ساعت یازده بود. گفتن همه در اتاق جراحی باز نشد. ما از قدم نشستیم دیدیم نزدیک تقریبا دوازده و نیم از هفت تا دوازده بود. در راز شد رفتم جلو گفتن چی بود آقای دکتر؟ رو بیا تو. وقتی رفتم دیدم یک مجمعه اضافی بود از میکنم یه چیزی پخش کنید مثل رنگ سپیده گوسفند اما دارای ریشه های عظیم. گفتن این سرطان کنه آقا سرطان که اقب نمیشه و این چیه؟ این چیست سگه؟ به این میکروبش از طریق سگ و مماشات و با سگ وارد بود. هم وقت واقعا منده آمدن یه تجربه طبیبی شدن شکرایم بچه از این چیه از طلا نداریم اما تو فقط با یک سرمه که گفتی از سگ نجسه جامعه ما را از یک چنین خطراتی برحضار داشت. حالا کلن الان واقعا معلوم است که بسیاری از بیماری ها الان در بهداشت کنونی از خود همین حیوانات به انسان میرسه. حالا داستان چرم خوک هر دو فرمونده چیزی جدیدیست نه مربوط هست که اطلاع آن روز. حالا گوشت خوک به ما حرام شده. مسئله فرض بفرمود مسئله مشترات و شراب ببینید الان بزرگترین مشتر او طرف اعتیاد به همین مسائل حالا تازه تازه کنید مسائل هروئین و مسائل وارد بازار شده. ولی چون کلن جرائمی که الان خودشون اقرار میکنن جرائمی چه جرائم رانندگی چه جرائم دزدی و غیر زالک و تجاوز و هرچی هست میگم صدی نودش مربوط به عالم مستی بوده. در عالم مستی چنین حالا پس کنید یک چنده انما الخمر و المیسر و الانصاب رش بلیده تجتن و به توری کن. حالا این که چی مرز کردم حالا نگه تو جامعه امام هست اما تو جامعه امام اگه باشه مال مسلمان نیست. مسلمان او کسی که دستورات رفتار بکنه کلن میدونیم. حالا در خود نجاسات اسلام هم دقت بفرمون که نجاسات دو بعد داره در اسلام، یکی نجاسات پزشکی یکی نجاسات سیاسی. مثلا فرض بفرمود کافر نجس هست واقعا ایراد میگیرن که فلان فرض تصیب مثلا زغالویزه که سر تپاش کسافته او طاهره اما او فلان متجدد امریکایی یا اروپایی که سر تپاش نجیبه تو میگه این نجسه این طاهره. این نجس نجس بهداشتی نیست، اون نجس نجس سیاسیه. یعنی واقعا اگر در تاریخ تمدن ورق بزنید میبینید که کاملا اسلام برش مشهود بوده که جامعه او طرف چه به روزگار مسلمان میاره و از همون وقت پرهیز و دوری از اینا کلن در اسلام دستور داده شد. نمیتونیم ما با اینا مماشات داشته باشیم و اگر واقعا رفتار کرده بودیم امروز این بلاهایی که به سر مسلمان ها اومده از نظر استعماری و الان نمید فریاد دیروز فریاد این فلسطینی ها چیه؟ فریاد اینه که جامعه مسلمان ها چرا تکون نمیخوری؟ ولی چی تکون بخوری؟ من زوری گفت وزیر نفت عربستان قول داده و آقای بوش که قبل از انتخابات نفت ارزون کنه. این همه شون نوشتر خارجی ها شدن. حالا اینه که میگون نجس دوری کن تحت تأثیر همین حج اینه که اصلا ما با اینا مماشات نداشته باشیم. اما از سر گرفتاری ما از این است که کلن زیر بار همین کتاب از این نرفتیم. در خود مسئله شراب هم همین گونه است. یعنی دقت بفرمایید که الکل اصلا ضد عفونی کننده است اما اگه شما دستتون و الکل خورد حضرت علی فرمان اگه قطره شرابی در یک چاه بیفته من از این چاه آب نمیخورم. تا یه اندازه پرهیز. حالا وقتی نگاه بکنید ببینید این همه عرض کردم فسادی که الان معلول همین اعتیادهای نسبت به الکل و شراب و غیر ذالک هست کلن در این دستور جناب رسول الله پنهان شدیم. پشت سرش می فرماد وضع انهم اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم. خدای تعالی با این دین برداشت از دوش شما بارها و قلهایی که به دوش و پاهاتون بستید. حالا از قدم یه مراجعه به تاریخ جاهلیت قبل از اسلام با او صحنه های بت پرستی و این که اصلا این مسئله ماهای حرام دقت بفرمید شما قبل از اسلام اینا در طول سال همیشه قبائل با هم جنگ می کردن و این جنگ ها مرتب غارت بود، کشتار و جالبی بود که اگر یکی از این طایفه کشته می شد پشت سرش فرزندانه ای دوباره یه جنگ دیگه بپا می شد. تو اون جنگ هم دوباره یه عده کشته می شدن، دوباره یه جنگ دیگه برپا می شد. ولی در این جنگ ها نه تنها داستان غنیمت اموال بود بلکه مقدار زیادی داستان غنیمت گرفتن زنها و دخترها بود. اینی که عرض کردم اینا دخترها رو زنده به گور می کردن نه تنها علاقه به دخترها نداشتن، فقط این هم بزرگی برشون کرد که این دختر فرد بزرگ بشه و در این جنگ ها کلن اسیر بشه و تمیز بشه به قبیله طرف. ازدواج قبائل با هم اینا هستن حرام نمی‌دانستن. کلن بنده فقط یک تحولی که در این جامعه وسیله جناب رسول الله ایجاد شد به قصه عرض کنم. آمد یکی از سران همین بادیه عربستان خدمت جناب رسول الله مسلمان شده. زن این که شرح حال ازش پرسیدن سوال کردن شما چند تا بچه دارید؟ آقا 12 تا بچه دارم داشتم، 2 تاش پسر بود 10 تاش دختر بود. گفتم خب حالا هستن گناهی؟ دخترها رو کلن زنده به گور کردم، فقط 2 تا پسر رو هستش. حضرت یه آهی کشیدن فرمودن آیا واقعا در این کاری که کردید هیچگاه تأثیری در وجود پیدا نشد؟ ایشون یه کمی فکر کرد و یکیش یه مقدار سوال کردن که او چجور بود؟ ایشون گفت من میرفتم شام برای تجارت، یه سفر رفتم و آمدم، وقتی رفتم زنم حامله بود. وقتی آمدم مدتی گذشته بود که باید وضع حمل بکنیم. وقتی آمدن گفتم چطور شد؟ زایدی گفت بله دختر بود و خودش مرده دنیا آمد. گفتم الحمدلله که دیگه نیازی به زنده به گور کردنش نیست. خوشحال شدم، مسئله تمام شد. در حدود 15 سال 17 سال گذشت، دو سفر دیگه رفته بودم به شام. تو دو زمون زب برگشتم. وقتی برگشتم دیدم در باز بود، رفتم تو منزل که حال انتظار ورود من نبود. دیدم دو دفعه زنم سراسیمه آمد جلو من. کجا آمده چطور شد؟ اما یه دختر تو خونه بود که این دختر رو وال وال رفت پناهنده شد به یکی از اتاقا پناهان شد. من چیه دختر چیه؟ تو خب حالت دیگه فهمیدی؟ یادته در 17 سال پیش از گفتم مر من دارم سخت یه دختر ندشتش. دختر واقعا برای مادر محبت و دوستی عشق من دادنش به فلان قبیله پنهانش دیدم. هر وقت تو میری سفر صداش میزنم میاد پردوان. حالا اومده این نگاه کردم گفتم بیا ببینم این دختر زیبای قشنگ دهی در سره این دختر منه. گفت بعد این دختر من واقعا نسبتش علاقمند. به سن ما گذشت برو به دخترم گفتم بید داری باغ بابا تو ببینی؟ و بله برو تو بریم باغ. رفتیم تو باغ، من داشتم گوده درخت میزدم. ایشون آمد گفت که بابا تو سنت بالاست، ببینم من جوانم کلنگ و بیل از من اصد شروع کرد به گوده درخت دادم. من هم تو در پشت بودم که واقعا این لکه یه منگ از دامن خانواده پاک کنم. چه وقت گفت بابا نگاه کن دیدیم این گوده بسته، به نظرم میاد کافی باشه. گفتم برو تو گوده بیست اگه ببین من ندیدمت تو درست اندازش خوبه. تو همه اندازه نشد دوباره شروع کرد چندم یه بسته بازد تو بابا من میبینی؟ گفتم نه. گفت خب همجو باش. تو گوده ایستاده بود، من آمدم بیل بر پرقش زدم، همونجا چین شد، شروع شدن گل بکتن روش. آخرین صدایی که بیدت میگفت بابا میتونی بگی گناه من چیه؟ عشقا از چهره جناب رسول الله فرو ریخت. من دقت بفرمایید که یه جامعه اینگونه ای چه تحولی در ظرف 12 سال در این جامعه انجام شد. دو مثال دیگر براتون عرض کنم. با او تحول تو جنگ احد که مثال مناسی شد خوردم، قابل میشه من بودم اینا چون محاصره بودم و آب بهشون نرسید، گفتم شاید در این دامنه کوها عده از مسلمان ها یا زخمی ها افتاده باشن، تشنه باشن، کوزه آبی برداشتم رفتم تو دامنه کوه احد. این طرف و اون طرف دیدم یه نفر صدای نالش میاد، رفتم نزدیک که آب بدم. تو آب برو بگو اون چی که اونجا افتاده از من تشنه تره. حتیم به دوبانی آب بدم، گفت یکی اونجا بود از وقتاله الاتش الاتش میتر صداشتم یاد درست ببین اونم اردوش. آبتم دیدم سدومی مورده، آمدم سر وقت دوبانی دیدم دوبانی هم مورده، آمدم سر وقت اولی دیدم اولی هم مورد. یعنی یه همچی ایثاری در کجا؟ اگر یک جامعه متمده، جامعه ای که اگر دل سخته تو دخترانش زنده به گور میکنه با او تشریفات، حالا در یه همچی جامعه ای آن دشمنی و کینه رفته باشه کنار و این گونه شفقت و مهربانی و ایثار جانشین باشه. در شعر ابو طالب اینا میدونه که سال سوم هجره اینا رو محاصره اقتصادی کرده، دستور بردن اصلا تو بازار کسی با مسلمان ها اصلا خرید حق فروش چیزی نداشت. من پناه برده بودم، عزیزان که رفتم تو او دره شیر ابو طالب دیدم، من پناه بردن اونجا یه مقدار خیمه، آذوقه ها تمام، گرسنگی زیاد، رنج زیاد. در یک شب که منحصرا مختصر نان و خرما اینا داشتم، سفره رو پهن کردم، در تاریکی شب نان و خرما رو مصرف کردم، در حالی که برای صبح دیگه هیچ چی نبود. صبح اینا عرض کردم رسید تنزکوی زور صفره ای که جمع کرده بودن کسی خواست بتکونتش، هفت میگاه کسید خورمای دیشب تو صفره است، با بیاد خورما چی نخورد؟ چرا نخوردی شما؟ چرا نخوردی شما؟ جوان ها گفتن ما دیدیم پیرا در خطر گرسنگی زودتر هستن، ممکنه از کف برن گلوش بین جلوه پیرا. پیرا گفتن ما اگر کف بیریم اب نداره، بذار جوان ها سالم باشه. خلوش این جوان جلو جوان، حالا تو تاریخی شب اونا گذاشته بودن جلو اونا این دقیق می فرمون که وصول به یک چنین بعد رفیع اخلاقی در کجا؟ در یک جامعه آنگونه ای که سر تا پاش از سرم چینه بود و جنگ بود و پساب بود و دزدی بود، کار واقعا معجزه است. و خدای تعالی در اینجا می فرمون اقلال از تاتون را چه خرافات از تون دور کرد، هل لزین آنمو و از ذروح و طبع و نور لزی، اونهایی که احترام گذاشتن نصرت یاری کردن و طبعیت کردن از آن نوری که همراه ایشون بود، که مراد از این نور قرآن باشه. حالا دقت بفرمود در همین قرآن این همه متاسفانه کمتر ما در آیاتش به تفکر نشستیم، خب میخونیم قرآن، اما دقت بفرمود که واقعا مخصوصا در بعضی از آیاتی که جنبه اخلاقی داره، جنبه ایمانی داره، هم ساعتها ارزش داره انسان توقف بکنه بخونه. سیدی خدای تعالی میفرمد قد جاءتکم موعظتکم من ربکم و شفاء لما فی الصدور، آمد شما را اندرزی از ناحیه پروردگارتون و شفایی برای دردهایی که در سینه تون هست. که کلن مراد دردهای اخلاقی است و هدن و رحمتن للمؤمنین. این کتاب هم هدایت است و هم رحمت است برای مؤمنین. این واقعا نیست، یه دستوری که برای سعادت نخود قرآن کتاب فیزیک باشه، شیمی باشه، ریاضی باشه. قرآن کتاب انسان ساز است. قرآن کتابی است که انسان به سوی سعادت سرمدی و ابدی راه نه. که برنامه ها که بعضی از این جوان ها بخواستیم حالا ما باید یه همچی برنامه داشته باشیم که تو قرآن فلان دستور فیزیکی نیمد. فقط کاری که میتونیم ما بکنیم این است که اگه چنانچه در قرآن یه آیه پیدا بکنید که با علم امروز تطابق نداشته باشه، یک چیزی قرآن گفته باشه که علم امروز جواب او نباشه. علم مربوط است به اکتساب خود انسان، مخصوصا علوم طبیعی، یعنی نیروی بخار، نیروی اتم، نیروی اینی چیزی سره خدا قرار داده، اما دستوری که برو دنبالش. گفت پیغمبر که بر رزق این فتا در فرو بست است و بر در قفه ها کوشش و وامس شد ناز اکتساب هست نفتاهی بر این قفل و هجا. خدا گذاشته اما دستوریه که تو برو عقبش پیداش کن. جنج در این کره یکی دو تو نیست. ما دقت بفرمون در همین مسئله انرژی. خب سالها بر بشر گذشته منحصرا چشم و آتش برش انرژی زا بوده، از حرارت آتش بس. ها او هم قبل وسیله از سلم رعد و برق ایجاد شده که گاهی واقعا بعضی از جنگل ها می سوزه و سر تشت کرده که آتش چیه. این اصد در استقاک درختان در حدود هایی که واقعا جنگل زیاده، اکسیژن زیاده، استقاک گفت و چوب گاهی ایجاد آتش می کنه. الذي جعل من الشجر الاخضر نار، اکسیژن زیاده، گوت و چوب در اثر باد به هم میخوره. گاهی جنگل ها الان هم گاهی میبینید تو تلویزیون جنگل هایی که مخصوصا بگو در امریکا و فلان اینا توش آتیشش نداره. همین مسئله تراکم اکسیژن باید شده. حالا عرض کردم این بشر تا سالها از انرژی آتش استفاده میشه، پشت سرش تدریجا انرژی بخار اومد در کار وسیله حشو راحت مثل کتری تکون میخوره. هم دیدن اما اینشون یه آدم متفکره. خود چرا یه تکون میخوره؟ برم دنبالش از این نیرو استفاده کنم که رفت و پیدا کرد. پشت سرش نیروی الکتریسیته آمد در کار، وسیله عرض میکنم ادیسون. پشت سرش الان در عصر شما نیروی اتم اومد در کار. یا نکنید تموم میشه. خدا داند که این زمین چیا درش هست. چه عظمت ها الان بحث داره نیروی استفاده از نیروی هیدروژن. کلا میخوام بهتون عرض کنم که اینا رو خدا قرار داده، اون برو دنبالش. حالا اون چیزی که قرآن میفرماد فقط از چیز سراغ داره بگه. یه آیه ما در قرآن داریم با این علوم تطبیق نمیکن. ای عزیزم مطالعه کرده باشن دو جلد بنده کتاب دارم به نام فروغ دانش جدید در قرآن و حدیث، همیشه کتاب کنن نفر چیزی فقط مطالعه. نوعاً آیاتی که اینن تطبیقش با علوم جدید مطرح هست در این جمع‌آوری تر انتظار اینکه این کتاب کتاب ریاضی، فیزیک، شیمی، اتم، غیر ذلک، این کتاب آمده که ما رو به سعادت سرمدی برسونه. این روزی که همین تمدن هم یه آثار نداشت خیلی از انسان‌ها بدون سعادت رسیدن و امروز نیست. یعنی این راه برای بشر باز است. جناب سنایی مفرما در تنظیب همون عرض میکنم قرآن اول و آخر قرآن و چه با آمد سین کنان در ره دین رهبر تو قرآن به. یعنی اولین حرف قرآن به آخرین حرف قرآن سین ناف. بسم الله الرحمن الرحیم من الجنة و الناس. یعنی اول و آخر قرآن لچه با آمد سین، یعنی اندر ره دین رهبر تو قرآن بس. یعنی این اول و آخرش که لغت بس ایجاد میکنه، یعنی برای سعادت سرمدی دنیا و آخرت تو را بس. نگیتم این فارسی عربان همون لغت بس رو به کار میبن. نوی ناصر خسرو میگه منت خدای را که نچرده است منتی پشتم به زیر بار مگر فضل منتش. تا در دلم قرآن مبارک قرار یافت، پر برکت است و خیر هم از خیر و برکت است. علامه اقبال لاهوری یکی از فلاسفه بزرگ معاصر خوش بودم آن چه در دل مزمر است، اون کتابی نیست چیزی دیگر است، چون که در جان رفت جان دیگر شد، جان چه دیگر شد جهان دیگر شد. وقتی که به قرآن در جانتون قرار گرفت، اصلا این جانوی جان دیگری میشه. معارف الهی وقتی در جان کسی قرار گرفت، جانش پر از نور میشه. وقتی در این جان شما خواستید زندگی بکنید، جهان دیگتون عوض شده، یک گونه دیگری به عالم نگاه میکنید. چون که در جان رفت جان دیگر شد، جان که دیگر شد جهان دیگر شد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبة ما استطعتم فإن أسفر البيوت لبيت أسفر من كتاب الله. في قرآن أدبستان يبدو بأدبستان بأنجازه استطاعتكم، يعني أي شيء لغاية نخط نفسك أدب بشير مراجعه بکنه بدین ادبستان، در اینجا انسان ساخته می شود. به اندازه استطاعت در این گلزار سیر بکن. اما اسفر البیوت لبیتون اسفر من کتاب الله، خالی ترین خانه ها خانه ایست از کتاب خدا خالی باشه. حالا این خانه ظاهری بگیرید، خانه اینجا رو بگیرید، من کلان هست الان تو خیلی از خونات اصلا یا قرآن نیست یا از قرآن هست فقط دو جو باز میشه، تو چی سر صفحه عقل دخترشان یا قرآن خوبی دارید یا قرآن این خود برای چی چی برای که یه خانم سر صفحه جانمازش هیچ وقتا جانماز پنج نشده، هیچ وقتا قرآن نگیشده، حالا بزنن جلوش دشمنت قرآن. حالا یکی هم آقا بلش مرد ننش مرد قرآن بیارید، آیا لایه نهوری روزا بیزارید. قرآن تو خونه خیلی استثنائی مردم باشن که از من به خودم شخصا وارد یه منظوری شدن که خیلی کرده بود مادرشون قاری سکتا زده بودن اومده بود، قاری میگه قرآن بیارید، گفتن قرآن نداریم، اصلا در خونه همسایه در زدن قرآن پیده کردن. حالا یه هست کردن در این حالی نه اسمشونم چیه؟ اسمشون مسلمان است. و اندازه استطاعتتون از این کتاب استفاده کنید. حتی این خانه ها خانه ایست که برو از کتاب خدا خالی باشه. فرمایش جناب امیرالمومنین فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رآوه بما اراهم من قدره. خدا تعالی در این کتابش متجلی شده، بدون که شما خدا رو ببینید توی کتاب میتونید به تماشای خدا بنشین. ببینید دقت بفرمود، از یه ناآشنا یه نامه بهتون میرسه، تا این نامه میگید آقا این یه آدم کم‌سواده، تا میگید آقا این یه آدم دانشمندیه، تا میگید خطش خیلی بده، تا میگید که خط کوهی داره، تا میگید که واقعا به من علاقه منده، که یه جمله که میبینید که کاملا مشهوره براتون اون دشمنه نسبت به من. یه نامه برای آقای دستگیر اومده بود، این آقای نشون من دادن، من گفتم این نامه مال فلانه، از کجا فهمیدی؟ گفتم از این که روابطش با شما این گونه است. بعدم کشف شد که همین گونه. در هر نامه ای نویسنده و نگارنده متجلی است. هم خواهد حال شما او رو تماشا کن. حالا قرآن باز کنم، میخونم که روینده ای قرآن هو الغفور هو الرحیم هو الودود یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای اونایی که قهر کردید، ای اونایی که پشت کردید، نکنه از رحمت من مایوس شد. این کسی چی به آدم میگه؟ و حتی اگه تو کج رفتی، حتی اگه تو به خدا پشت کردی،
حتی اگر تو سرطفات آلودن خدای من را میدیم ان الله یغفر الذنوب جمیعا اذا سألت عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلکم یرشدون. ای رسول الله، ای بندگان من، از من سوال میکنن از شما. وقتی سوال کردم بهشون بگو یک، من قریب و نزدیکم. اذا سألت عبادی عنی فإنی قریب. تو آیه اینقدر غار راز هست که واقعا انسان تکون میخوره. عرض میکنم در اصطلاح ادبی هرچی گوینده خود به میدان بیاد بستیش آشکارتر. ببینید بنده میام خدمت شما دعوتتون میکنم، شما میگه نمیام، میگم من شخصا خود خودم تا شدم و تو خودم اومدم بین منظور شما، خودم اصرار میکنم که حتما حتما باید تشریف بیاد. چند دفعه من گفتم خب این خدا تکرار ادبی نیست، تکرار لطفی نده، اما این خدا محبت طرف میرسه. توی آیه 8 دفعه خود خدا به میدن آم خدا سألت عبادی، بنده تو نیستن یا رسول، بنده خودم. اذا سألت عباد انی، از خودمم، فا انی، به درستی که خودمم، خود خودم، فا انی قریب، نزدیکم بشه به گناهکار، نزدیکم به ثوابکار، نزدیکم اجیب و دعوت الدعا، تو اجیب و با زمیر مصدره رو خودم اجابت میکنم دعوت خواننده را. موبایلتون با خدا را بندازید، خدای تعالی همیشه جواب گوست، موبایلش هیچ وقت اشغال نمیشه. با خدا صحبت کن، میگه از کم اومدی دوست نمیدارم، از زیاد اومدی دوست. پنج دفعه یه روزی با نزدیکترین دوستتون تلفن بزنی، دفعه پنجم میگه چه پره چه کار داری همه تلفن میزنی وقت کنی، شما از صبح تشون با خدا حرف بزن. لولا دعاؤكم ما یعفو بکن، از این نیوی هیچ ارزشی در خونه من نده. اگه دعای شما نباشه هیچ ارزشی در پیش باره من، حتی بیستر بسته. اگه سألت عبادی انی فا انی قریب خوزیم و دعوت الدعا ازا دعا، اخی خدای اینجوری داری هفت دفعش حالی از تجیب بودی، از خواهش میکنم اجابت کن مرا، از لی لا اش زمیر یعنمو بی به من ایمان دیار، از لا اش زمیر لعلکم یار شدون، من میخوام چیزی از تون بسن، میخوام هدایتتون بود. حالا از کدن یه آیات چی میگی؟ یه آیات محبت و عشق خدا نسبت به بندش به یکی رو چه نیست، حتی با خود میتونی واقعا تو آیات که مطالعه میتونی بقیه از کرونه از کر نه پدر همشه حرف میزنه، نه مادر همشه، نه برادر، هر آن را تو یاد من بکنی اونم یادتو میکنم. رضی الله عنهم و رضو اون تنصر الله و انصر کن، این تقابله رو نگاه کنی، خدا متجلی شده، خدا در کتابش متجلی است. میتونم من با خواندن قرآن به تماشای خدا بنشینم، وارد عالم نور بشم. ان فتجلى لهم سبحانه فی کتاب من غیر ان یکون ورائه فما اراهم من قبل. حالا آقای بزرگوار که امروز روزه از میکنون وحبت این بزرگوار هست که واقعا سایه این نور از دنیا را بربست، الحمدلله این نور تا ابدیت در دنیا به وسیله این کتاب هست. این مسند تو ورای افلاک، صدر تو خاک توده، هاشا توده تو زمین نبود. در راه تو زخم این مرهم، در یاد تو زخم این تریاد.
تریاد یعنی تریاد.
زخم میخوردن لذت میبرد، همینطور که تو جنگ ملاحظه کن تغرای جلال تو لعمرک، منشور ولایت تو لولاک.
خدا تعالی تو قرآن راجل از این کنم قوم لوت
به جان رسول الله سوگند،
میگه میدادن
به جان عزیزش تو و عمرت انهان پیسه چراتهم یعمهون، به جان تو که اینها در مستیشون کور و چران بودن. تغرای جلال تو لعمرت، منشور ولایت تو لولاک. لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی یا آفرینش ایجاد نمی کردم. نه حقه و هفت مهره کی شد، دست تو و دامن تو زن پاک. هرچان سمت حدوث دارد، در دیده همت تو خاشاک. ناصل الله که سمت حدوث دارد، در چشم تو خاشاکی بیش نمیاردی. تو شربه اشارت از سرنگوش، محقرته پرمیان زده چاک. زنیغه ماه و یک اشارت پاره کردی. نقش صفحات رایت تو، لولاک لما خلقت الافلاک. خواب تو لا ینام قلبی، خان تو عبود این دربی. ایشون فرمودن من میخوابم اما قلبم نمیخوابه، یعنی چشمم میبینه روشم میشنوه. خواب تو لا ینام قلبی، خان تو عبود این دربی. سفره تو یک شب با پروردگار بود، چون بعد از معراج فرمودن عبود تو این دربی یسعمنی و یسقینی. یک شب در خدمت پروردگار بودن، مرا قرآنید و آشامانید. حالا چی قرآنید و آشامانید؟ خدا اون بزرگره مطرح می فرم اقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من هم یتلو علیهم آیاته و زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کان من قبل لفی ضلال مبین. خوب دقت بفرمایید در این آیه سوره شریف جمعه است. حج خدای تعالی منت سر بشر نگذاشت، کل دو جا در دو آیه خدا منت گذاشت. یعنی اون همه نعمت در قرآن مطرح است، بارون زمین، خورشید، آسمون، زراعت، باد، از این همه حرفات قرآن هست که برای آسایش شما آفرد، زمین و آسمون برای تو آفرد. اما هیچی نگفته منت الا دو جا. بسی لقد تمنا علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. و آیه مربوط به ظهور حضرت حجت صلوات الله علیهم. هر آینه منت نهادم بر زمینیان، لقد تمنا علی الذین استضعفوا فی الارض، اونهایی که در زمین ضعیف شمرده می شدن. الان خب اون طرفی ها به پلاشون هی می زنن تو سر مسلمان ها ضعیف شمرد. فقط تمام نعلالذین از جز افوت الارض نجعلهم ائمه، اونا رو قرار بدن پیشوایان زمین و وارث زمین. این حالا از سبم یه آیه مربوط است به ظهور واقعی بزرگوار که خدا و تعالی انشاءالله فرج عزیزش بهتر ظاهر. آیه دوم همین آیه است که وجود بعثت خاتم انبیا است. لقد تمنا علی الذی لقد بعثت الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. برای چه عملی رشد این بزرگوار چیه؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب. دو کار انجام بده، یکی شما رو تزکیه کنه، یکی معرفت بهتون بده. ولحکمه، حکمت همه معرفت الهی. این بالاترین نعمت حضرت پروردگار است که خدا میگه منت بر سرتون کشید. یعنی بهتر بر در یه آیان جدت بفرمون تز چیه؟ رزکی هم و یا علم همون کتاب طبیعه آموزی پرورش باید جاش عوض کن. اول پرورش هست بعد آموزش هست. در قرآن ما اینجوری اصلا در خود سوره شروع کن، اول گفتم تخلیه بعد گفتم تزکیه. این مبنای کتاب بندم رو همیره، اول تخلیه بعد تزکیه. چون تا شما خودتون پاک نکنید به یقین بدونید که آثار نور، آثار تزکیه در جان ایجاد نمیشه. مثل حوزه و وقتی ما بود در دیرش عرض میکنم روزی پنج تا در تا دن و آب میرفتن روش، از او بر افتاله توش میدادن، رخ توش میشستن، بچه هاشون شنا میدادن، توی هم حضو میگرفتیم. ما بچه که بودیم رای عذاب میدادیم تشنه میشه میرفتیم سر میشون آب حوزه رو میخورد. یا آب حوزه چه تردیدیش؟ من به دروغ میگم، قیبت میکنم، تهمت میزنم، حرام میخورم، نمازم میخونم، روزم میرن، حجر میرن. این هیچ وقت درست نمیشه. راه اینه که اول تذکیه رو زیارت عاشورا، اول لعنه بعد سلامه، اول با بدن باید برید بعد با خدا باید متصل شد. عروس اول میبرن حمام بعد میبرن آرایش کن. ما در تمام شعون هم کار میکنم تا باب توبه باز نشه، تا باب تذکیه باز نشه، باب تحلیه که آرایش و زینت هست با صفات خوب ایجاد نمیشه. حالا کلان عرض کردم این سنتی که خاتم انبیا دارد میفرماند رزقچیهم و یعلمهم الکتاب. حالا در هر تعلیم و تربیتی مشهور هستی که دو بعد باید مطرح باشه، یکی یک کتاب درس باشه، یکی معلم باشه، یکی هم یه الگو باشه. خدای تعالی همه اینا رو مطرح کرد. معلمی که ذات خاتم انبیا هست بهترین شاگردی سنابه امیر المومنین هست. یه الگو خودش، خود جناب امیر المومنین الگو بودنش از خاتم انبیا فرا گرفت. لقد کانت فی رسول الله اسوتن حسنه، هر آینه در وجود جناب رسول الله برای شما اسوه نیکوییست. من در هر بعدی بدونم او به خانواده چجوری رفتار میشه، تجارت چجوری میشه، چوپانی چجوری میشه، کودکیش چجوری بود. وجود این عزیز هست کردن وقتی انسان حالا وقت و حرفا نیست رو برق میزنه انسان پرگلاش میشونه، این اصلا از تولد مسئله اصلتش هست. آمانه میگه ایشون از یک پستان من بیشتر شیر نمیخور، درست یه همشیر هم داشت که میدونیم دایه گرفته بودن، دایه خودش بچه داشت، ایشون یه بچه دیگه بوده، داره اون پستان برای اون چی یه چی یه هر چی میکردن از یه پستان بیشترم که اون پستان رو میسرم اون میشه. داله کجاست اون داستان عرض میکنم حجرالاسود که اصلا اعتقاد بر این بود که ما چهار گروه بودن در مسجد، داشت خونه کعبه خراب می شد. از می کنم اینا اومدن گفتن آب بیاد بنا کنیم بدنه می پشه، یه دن اومدن گفتن که اول باید یه خراب بشه، چی جرعت داره که دست بزنه کلان بزنه به خونه خدا. ولید ابن مغیره اومد گفت که آب بیره چنار من می کاری می کنم، من نمی کنم خراب کنم، من می کنم آباد کنم. خونه خراب شدن دوباره شروع کردن، من سکن می دیم وقت وقتی عرض کردم خواستن انجام بدن به حجرالاسود از زمان قدیم حضرت ابراهیم بوده. بنده تحقیق کردم دیدم حتی خارجی ها اومدن گفتن این سنگیت هم زمینه نیست، اونا گفتن از سنگهایی که از آسمان افتاد. حالا اعتقاد دارم که میگن ایده از جبرائیل از بهشت رو. چهار قبیله میگفتن آم ما باید این سنگ به کار ببریم. در دعوه شروع شد به بنده خدا اومد که با شما برای خدای کاری تیدید اجازه بودید جر و دعوه کاسته بشه. هر دو صبح همه راسا قبائم میاد، هر چی که اول همه وارد مسجد شد نجوم او سنگ ریزاره. حالا ایشون احتمالا حفظه اصابشون، ایشون همه در انتظار اول همه که وارد مسجد الحرام شد یا آقا بچه حفظه بود. آقا هم گفتن این زورش نمیرسه، حضرت فرمودن آمدن جلو گفتن باید این کار کنید و اشکال ندارد. چند تا هستید؟ چهار تا بود. چهار تا گوشه این فرشی رو بگیرید، چهار تا تو. حضرت این فرنگور بلند شدن گوشتن وزد گفتن حالا بیاد. چهار تا اومدن فرمه کمک کرده حضرت دوباره وردش گذر سر زد. به قداست ایسان یه چه دست جناب رسول الله. حالا همین اتکاری که خواستن چهار تا قبوله رو با هم اعتلاف بدن. ملازمی فرمود که در همشن نهفش را بگی چه به ساعت افتادم چه برنامه این نشون میده اسمت این بزرگوار. حالا افتادم جناب آقا صادقی هم تشریف برم بنده ارزمه خاتمه میدم به فقط نظریه جناب امیر المومنین راجب این بزرگوار در محض ولاد. من به تعریف ایشون بکنم زید تعریف ایشون بکنه به وجود ناقصی، اما او بزرگواری که خودش واقعا سمبول و الگوست، خودش از کودکی در دامن رسول الله و کنار رسول الله بوده، همه زندگیش مشاهده کرده، خوش بوده که خودش هم شاهکار عالم آفرینش از همه برتر است. گرسن هم اگه خواستید عزیزم مراجعه کنید خطبه 160 نهج البلاغه از پیامبر پاکیزه از پیروی کن، نور راه و رسمش سرمشقیست برای هر کس که بخواهد به او تأثیر جمله بداند که محبوبترین کس آن است که به پیامبرش تأثیر جوید و قدم به جای گام او گذارد. او بیش از حد نیاز از متاع دنیا استفاده نمود و با آن همه تمایل و با آن هم تمایل نشان نداد. پهلویش از همه لاغرتر، شکمش از همه گرسنه‌تر بود. دنیا به او عرضه شد اما از پذیرفتن آن امتناع ورزید. از آن چه مبغوض خداست آگاهی داشت، لذا خود نیز آن را منفور می شمرد و هر چرا خداوند حقیر شمرده بود او نیز آن را کوچک و بی‌مقدار می‌دانست. چطور دنیا باشه اینجا دقت بفرمید در این جمله، اگر ما چیزی جز محبت آنچه مورد غضب خدا و رسول است و بزرگداشت آنچه خداوند و پیامبرش آن را کوچک شمردهاند نباشد، همین خود برای مخالفت ما با خدا و سرپیچی از فرمانش کافی است. دوزه جمله بلند شد ساعت عزیزم متوجه نشد. هرچی خدا گفت بد من گوش بدارم، هرچی خدا گفت خوب من کنار بگذارم. می فرمان همین برای نافرمانی تو کافی است. خدا دنیا را همه جایی تو قرآن می فرمان دنیا لحب و لعب و زینت و تفاخر، از خود دنیا لغتش پوش، دنیا از دنی گرفته شد. حالا خدا این رو دشمن دونسته من دوشم دنیا پرست فرمان همه. خدا نماز دوست میداره، عبادت دوست میداره، ذکر دوست میداره، بنده دوست ندارم فرمان همه برای کفر تو کافیه. پیامبر روی زمین بدون فرش مینشست تا قضا میخورد و تواضع همچون بندگان جلوس مینمود، با دست خویش چپش و لباسش را وصله میزد، در مرکب برهنه سوار می شد و حتی کسی را گاه پشت سرکش می نشان. روزی پرده او را بر در اتاق خود بود که در آن نقوشی بود، همسرش را صدا زد و گفت آن را از نظرم دور دار که هرگاه چشمم بر آن افتاد بیاد دنیا و زرق و برقش می افتاد. او با تمام وجود از دنیا اعراض داشت و یاد آن را در وجودش میرنده بود. بسیار علاقمند بود که زخارف دنیا از چشمش دور ماند تا از تجملاتش لباس ندوزد و آن را قرارگاه همیشگی نداند و امید اقامت دائم در آن نداشته باشد. دیگر دنیا را از قلبش دور افکنده بود. هر کس چیزی را منفور می داند نگاه کردن به آن و یادآوری آن را نیز منفور دارد. بنابراین باید در این فرستاده خدا اقتدار کنید، جان در جال دامهای او گذارید، از هر دری که او وارد شد وارد شوید و اگر چنین نکنید از هلاکت ایمن نخواهید شد. او نشانگر قیامت و بشارت دهنده بهشت و انذار جهنم بود. او با شکم گرسنه و سلامت روح از این جهان رخت بربست. او تا آن دم که به سوی پروردگارش شتاب، سنگ روی سنگ نگذاشت. به راستی که چه منت بزرگی خدا بر ما نهاد که چنین رهبری بر ما فرستاد. روز فرمود به خدا سوگند که آنقدر این پیراهن خود را وصله زدم که از وصله کننده آن شرم دارم. کسی به من گفت چرا این کهن جامه را به دور منی افزنی؟ گفتم از من دور شد. صبحگاهان رهروان شب ستایش می گردند، هم آنان که دوبار بودند و ره سپردند و به مقصد رسیدند، اونان از آنان که خواب رفتند و هرگز به مقصد نرسیدند شناخته می شدند. ایمان تو داشت جور آدم، یه خلق تو پای مرد عالم، فراش درت سلیم عمران، چاوش رهت مسیح مریم. از نام محمد تو مینی حلقه شده این بلند چارم، تو در عدم گرفته قدرت، اقطاع وجود زیر خاتم، در خدمت تنبلا مشرف و حرمت تادمی مکرم، ما یافت از التفاتی پیش تو زمین آسمان هم، کهنه نواله وجودت، افلاک تفیلی وجودت. و صلی الله علی محمد و آله.